شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران به تاریخ 15 خرداد ماه سال 1403 من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو در این برنامه خبری تحلیلی به احیای سیاست ممنوعیت سفر دونالد ترامپ خواهیم پرداخت. سفر شهروندان ایران و 11 کشور دیگه به آمریکا با دستور دونالد ترامپ ممنوع شد. به این موضوع خواهیم بیشتر پرداخت، اما پیش از اون همراه میشیم با جمشید زن تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو برامون روایت کنه. جمشید، درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمان اجرایی ورود اتباع 12 کشور از جمله ایران را به ایالات متحده منع کرد. این فرمان اجرایی از بامداد دوشنبه 19 خرداد به اجرا گذاشته می شود. دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش نیز محدودیت‌های مشابهی برای اتباع چندین کشور جهان اعمال کرده بود. ایران و دیگر کشورهایی که سفر اتباع آنها به آمریکا منع شده تا کنون به این فرمان اجرایی دونالد ترامپ واکنش نشان ندادند. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ارائه طرح دوفروریتی برای حل مشکلات کامیونداران خبر داده است. کامیونداران در بیش از 160 شهر کوچک و بزرگ ایران حدود 2 هفته برای رسیدن به مطالبات خود دست به اعتصاب سراسری زدند که منجر به اخلال در سیستم حمل و نقل و افزایش قیمت برخی مواد غذایی شد. به گفته آقای گودرزی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان کامیونداران برگزار شده و 3 مشکل آنها یعنی حق بیمه، کرایه حمل بار و سهمیه سوخت بررسی شده است. هنوز معلوم نیست مجلس چه زمان این طرح دوفوریتی را بررسی و درباره آن رأی‌گیری خواهد کرد. دولت مسعود پزشکیان هم تا کنون موضع شفافی درباره مطالبات کامیونداران اتخاذ نکرده و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته است که شنیدن اعتراض کامیونداران را وظیفه خود می‌داند و مطالبه‌گری حق همه شهروندان است. دادستانی تهران از پیدا شدن پیکر الهه حسین نژاد، زنی که حدود 10 روز پیش مفقود شده بود و دستگیری فرد متهم به قتل خبر داده است. روز پنجشنبه علی صالحی دادستان تهران گفت که پیکر خانم حسین نژاد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شده است. به گفته او، خانم حسین نژاد در حوالی میدان آزادی برای رفتن به خانه‌اش سوار یک خودروی سمند شده بود. راننده خودرو که قصد داشت تلفن همراه وی را به زور از او بگیرد، با ضربات چاقو وی را به قتل رساند. مفقود شدن الهه حسین نژاد با موجی از واکنش‌ها روبرو شد و گروهی از مردم از ناپدید شدن یک زن 24 ساله در مرکز تهران به مدت 10 روز به شدت انتقاد کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که صاحب خودروی سمند هم در رابطه با این قتل بازداشت شده است. به گفته دادستان تهران، پرونده این قتل به سرعت بررسی خواهد شد. فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از کشته شدن یک محیطبان قدیمی به دست شکارچیان خبر داد. هدایت الله دیدبان بر اثر اصابت مستقیم گلوله توسط شکارچیان حیات وحش در منطقه حفاظت شده خاییز کشته شد. در 3 دهه گذشته بیش از 100 محیطبان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی و عدم رعایت قوانین نهادهای دولت فدرال اعلامیه را امضا کرده که بر اساس آن صدور ویزا برای دانشجویان خارجی که به دنبال تحصیل در دانشگاه هاروارد هستند به حالت تعلیق در می‌آید. دانشگاه هاروارد این دستور را تلافی جویانه خواند و تأکید کرد که به حفاظت از دانشجویان خارجی خود ادامه خواهد داد. پیشتر دانشگاه هاروارد از یک قاضی فدرال خواسته بود تا با صدور حکمی فوری 2.5 میلیارد دلار بودجه مسدود شده خود توسط دونالد ترامپ را آزاد کند. ترامپ هاروارد و سایر دانشگاه‌های معتبر ایالات متحده را به اجازه دادن به یهود ستیزی در دانشگاه‌ها متهم کرده بود.
سپاس از جمشید زن که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی فرمانی اجرایی جدید بار دیگر سیاست شاخص دوره اول ریاست جمهوری خودش رو احیا و اعلام کرده که شهروندان 12 کشور از جمله ایران از سفر به ایالات متحده منع شدند. شهروندان 7 کشور دیگه هم با محدودیت‌های شدیدی روبرو میشن. این ممنوعیت قرار از دوشنبه 19 خرداد اجرایی بشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنوید.
چند روز پس از حمله یک مرد مصری به تجمع یهودیان در کلرادو در آمریکا، کاخ سفید روز چهارشنبه فرمانی تازه صادر کرد که بر اساس آن ورود شهروندان 12 کشور به خاک آمریکا ممنوع خواهد بود. افغانستان، ایران، یمن، لیبی، سودان، سومالی، گینه استوایی، چاد، کنگو، برمه، اریتره و هایتی. کاخ سفید گفته این ممنوعیت‌ها از ساعت 12:01 بامداد دوشنبه 19 خرداد به اجرا در می آید. در ویدئویی که شامگاه چهارشنبه 14 خرداد ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ممنوعیت جدید را به حمله تروریستی روز یکشنبه در کلرادو مرتبط می‌داند و در مورد خطراتی که به گفته او برخی از افرادی که بیش از مدت مجاز روادید خود در آمریکا اقامت می‌کنند هشدار می‌دهد.
ما نمی‌توانیم اجازه مهاجرت آزاد متقاضیان از کشورهایی رو به آمریکا بدهیم که نمیتوانیم به طور ایمن و قابل اعتماد آنها رو بررسی و ارزیابی کنیم. به همین دلیل است که امروز من فرمان اجرایی جدیدی رو امضا میکنم که محدودیت‌های مسافرتی بر کشورهایی مانند یمن، سومالی، هایتی، لیبی و تعدادی دیگر اعمال میکنند. شدت این محدودیت‌ها بستگی به میزان تهدیدی دارد که از سوی هر کشور ایجاد می‌شود. این فهرست می‌تواند بر اساس پیشرفت‌های واقعی در روندهای امنیتی بازنگری شود و در عین حال کشورهای جدید نیز ممکن است در صورت ظهور تهدیدهای تازه به آن افزوده شود.
یافته‌های آقای ترامپ به طور گسترده بر گزارش سالانه وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره اقامت بیش از حد افراد دارای روادید توریستی، تجاری و دانشجویی تکیه دارد که از راه‌های هوایی و دریایی وارد کشور می‌شوند. حکومت ایران واکنش فوری به قرار گرفتن در این فهرست نشان نداده. در فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ آمده که دولت ایران از تروریسم حمایت می‌کند. ایران به طور مستمر از همکاری با دولت آمریکا برای شناسایی خطرهای امنیتی سرباز می‌زند و این کشور حامی بخش بزرگی از تروریسم در گوشه و کنار دنیاست. این کشور در گذشته از پذیرش شهروندان قابل اخراج خود امتناع کرده. به همین علت ورود شهروندان ایران تحت عنوان مهاجر و غیر مهاجر به آمریکا تعلیق می‌شود. البته در این فرمان استثناهایی هم برای ممنوعیت ورود شهروندان کشورهای ذکر شده وجود دارد. کسانی که اقامت دائم یعنی دارای گرین کارت آمریکا هستند، کسانی که به فرزند خواندگی قبول میشوند، دو تابعیت هایی که با پاسپورت آن کشوری سفر میکنند که ممنوعیت برایشان لحاظ نشده، اقلیت های مذهبی و قومی در ایران که برای آنها ویزای مهاجرتی صادر شده، اعضای درجه یک خانواده که دارای ویزای مهاجرتی اند و افغان هایی که دارای ویزای ویژه آمریکا هستند، شهروندانی که با ویزاهای دیپلماتیک برای حضور در سازمان ملل متحد یا عضو ناتو به آمریکا سفر می‌کنند، ورزشکاران، مربیان و همراهان تیم‌های ورزشی که به جام جهانی، المپیک یا دیگر دیدارهای ورزشی دعوت شده و راه یافتند. آقای ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود یعنی در ژانویه 2017 نیز یک فرمان اجرایی صادر کرد که سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان شامل عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی و یمن به آمریکا را ممنوع می‌کرد. جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا که در ژانویه 2020 جایگزین آقای ترامپ شد، در سال 2021 این ممنوعیت را لغو کرده و آن را ننگی بر وجدان ملی ما خوانده بود. طبق فرمان جدید کاخ سفید، برای ورود شهروندان 7 کشور دیگر هم به آمریکا قوانین به شدت سختگیرانه تر می شود. کشورهای ترکمنستان، کوبا، لاوس، ونزوئلا، بروندی، توگو و سیرالئون.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید از فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور از جمله ایران و افغانستان به آمریکا، ممنوعیتی قرار از دوشنبه 19 خرداد ماه اجرایی بشه. این دستور سبب نگرانی بسیاری از افغان‌ها شده. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفتگوی داشته با فاطمه نعیمی، یکی از متقاضیان ویزای آمریکا و از فعالان حقوق زن در پاکستان، که بخش از این گفتگو رو با هم بشنویم تا بیشتر در مورد صحبت کنیم.
دستور جدید کشور ایالات متحده آمریکا نهایت نگران کننده هست. امیدهایی که به خصوص ملت افغانستان و کسانی که بنا به اساس مشکلات که وجود داشت افغانستان را ترک کرده بودند، به شدت ناامید کننده هست. کسانی که در کشور پاکستان زندگی میکنند، شما باور بکنید که رقت‌بارترین وضعیت برشان وجود دارند. تا قبل از اون کسایی که پذیرش از ایالات متحده آمریکا داشتن، یک نامه برای از اونا ایمیل شده بود که هر زمان با پلیس پاکستان روبرو شدن، این نامه را برای از اونا نشان بدن. با این نامه خودش پس زمینه حمایت بود. اما متاسفانه فعلا این وضعیت حاکم است در بالای مردم افغانستان در پاکستان که نه اینا برآمده میتونن، نه اینا پس رفته میتونن. کسایی که در پاکستان هستن، بخصوص مردم افغانستان، از جمله مهاجرینی نبودن که اینا واجد شرایط نباشن. کشور ما آزادگاه ما فعلا در هیچ صورت در شرایط نرمال نداره. ما شب و روز در خانه‌های خود پنهان هستیم، به شدت تحت تاثیر وضعیت مهاجرت قرار داریم. من متاسف هستم. یک کشوری که میگه من مهد و خواستگاه دموکراسی هستم، آیا دموکراسی در حق مهاجرین قابل اجرا نیست؟
صدای فاطمه نعیمی رو شنیدید، یکی از متقاضیان ویزای آمریکا و از فعالان حقوق زن افغان که در حال حاضر در پاکستان هستش و با این فرمان روبرو شده. همکارم امید مرزبان از بخش افغانستان همراه ما در استودیو و بهش درود میگم. امید، درود بر تو، خوش اومدی. امید، همونطور که در این صدا هم شنیدیم خانم فاطمه نعیمی گفتن، محدودیت‌های جدید دونالد ترامپ باعث نگرانی‌هایی شده. بسیاری از افغان‌ها در ایران هستن، در پاکستان هستن. فکر می‌کنی این ممنوعیت دونالد ترامپ چه محدودیتی برای اونها ایجاد میکنه؟
سلام رویا جان، به خودت و تمام شنونده های رادیو فردا. هرچند دقیق نمیفهمیم که این محدودیت ها تا چه حد بالای کسایی که درخواست پناهندگیشان برای امریکا پذیرفته شده و پرونده هایشان در جریان هست تاثیر خواهد گذاشت، اما نگرانی بین افغان هایی که تقاضای پناهندگی در امریکا کردن، یک تعداد اینا کسایی بودند که با دولت سابق افغانستان کار میکردن یا با نیروهای آمریکایی یا با دیپلمات‌های آمریکایی در افغانستان یا در کل با نیروهای ناتو در افغانستان کار می‌کردند، اینا ابراز نگرانی کردند و نگرانیشان اصلا از این هست که همین پروسه که قبلا آغاز شده که به اساس از او هزاران افغان به آمریکا انتقال شدند یا منتقل شدند، اونها این پروسه متوقف نشوه و اینا در یک بلا تکلیفی در کشورهای مثل ایران و پاکستان نمانند.
همونطور که شرکتی امید، به هر حال اونها هنوز هم در جای امن نیستن، به خاطر که هم در پاکستان و هم در ایران با خطر برگشت، یعنی فرستاده شدن دوباره به افغانستان روبرو هستن و بسیاری از اونها افرادی هستن که حالا یا در دولت پیشین کار میکردن یا فعال حقوق زنان هستن، فعالیت حقوق بشری میکردن پیشتر. فکر میکنی شرایط اونها به چه سمتی میره؟
فکر میکنم یک بخش از این پرسش خودت رویا جان خانم فاطمه نعیمی پاسخ داد. شرایط در پاکستان خیلی سخت هست. دولت پاکستان به تمام مهاجران افغان دستور داده که این کشور را ترک بکنن. تعدادشان به حدود 3 میلیون نفر میرسه و البته همه این 3 میلیون کسان نیستن که تقاضای رفتن به کشور سوم را کرده باشن، اما یک تعدادشان، البته تعداد چشمگیریشان، کسایی هستند که همون رقم خودت اشاره کردی، فعالای حقوق بشر هستند، کسایی هستند که در جاده های کابل مظاهرات کردن بر ضد طالبا، کسایی هستند که در زندان های طالبا وقت گذشتاندن یا کسایی هستند که در اداره های قضایی دولت پیشین کار میکردن یا با نیروهای نظامی، که برگشت اینا به افغانستان به گفته خودشان به معنای حکم اعدامشان هست. همچنین از ایران شما چندین بار خبرهایی داشتین که مهاجران افغان مورد بدرفتاری قرار میگیرن و اخراج میشن از ایران. این همه و همه به یک شکل زندگی را بالای افغانهایی که در این دو کشور زندگی میکنن و امیدوار هستن که به کشور سوم منتقل شون سخت تر ساخته.
امید جان، آیا آمار مشخصی وجود داره از این افرادی که در پاکستان هستن، در ایران هستن یا الان منتظر هستن که به کشور سوم یا کشور امن برسن؟ آماری وجود داره؟
آمار دقیق همیشه در حال تغییر هست، بر دلیل اینکه یک تعداد اینا به طور هفتوار یا ماه چندین بار و بعضی کشورها از جمله آمریکا و یا کشور سوم دیگه انتقال میافتند و در کمپ‌های مهاجرین اونجا حفظ میشن، مثل کویت، مثل امارات، مثل قطر و بعضی کشورهای اروپای شرقی. اما گفته میشه که هزاران نفر هنوز در انتظار دریافت ویزای آمریکا و کشورهای اروپایی در کشورهای دیگه بیرون از منطقه ما و شما که آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باشه قرار دارن.
امید جان، ما پیشتر هم یعنی در دولت پیشین دونالد ترامپ این ممنوعیت وجود داشت، هم برای کشور ایران و هم کشور افغانستان، اما آن زمان، حالا ایران که حکومتش ثابت بود در این سالها، ولی اون زمان حکومت مرکزی افغانستان طالبان نبود. فکر میکنید این دستور در این شرایط فعلی چه تأثیری داره و چقدر میتونه متفاوت باشه با دستور اولین دستوری که دونالد ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری شد برای ممنوعیت ورود افغان‌ها؟
تفاوت اصلی در این جهت هست که اون زمان اگر افغان‌های درخواست پناهندگی بر کشور به کشور آمریکا کرده بودن، اگر آمریکا نمی‌رفتن هم به شدت زندگیشون با خطر جدی مواجه نبود. هرچند مشکلات اقتصادی در افغانستان وجود داشت، ناامنی در افغانستان وجود داشت، اما به طور سیستماتیک از طرف دولت او زمان پیگرد نمی شدن، دستگیر و مجازات نمی شدن، به دلیل از اینکه فعال حقوق بشر بودن یا خبرنگار بودن یا کارمند خود دولت بودن. به هر حال اون زمان با تهدید امنیتی از سوی نیروهای مثل طالبا، داعش اینا مواجه بودن، اما نه به این شکلی که باعث یک دولت مستقیم از اونها بازجویی شود، دستگیر شوند و بازداشت شوند. ما گزارش‌های زیادی داشتیم و سازمان‌های حقوق بشری بارها گزارش دادن که نیروهای طالبان شمار زیادی از سربازها و کارمندهای حکومت قبلی را دستگیر کردند و محاکمه صحرایی کردند و حتی به قتل رساندند و شکنجه کردند. ما هم با شمار زیادی از فعالای حقوق زن صحبت کردیم بارها که در زندان طالبان بودند و به شدت شکنجه شدند و بعد از اینکه از اونها تضمین‌های گرفته شده از زندان رها شده و بهشان تهدید شده که اگر خود شما یا اعضای خانواده در رابطه با شرایطی که در زندان شما سپری کردین با رسانه ها صحبت بکنین، مجازات خواهین شد و همچنان پیگرد خواهین شد. که اینا تعدادشان آمدن با رسانه ها صحبت کردن، اما یک تعداد دیگر هنوز هم خاموش هستن و صحبت نکردن، به دلیل اینکه اعضای خانواده هاشون هنوز در افغانستان هستن و پیگرد قانونی میشن. بنابراین شرایط او زمان دوره اول حکومت دونالد ترامپ تا به حالا برای افغان‌هایی که تقاضای پناهندگی به آمریکا کردن خیلی فرق داره.
سپاسگزارم امید مرزبان، همکارم از بخش افغانستان در رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، همراه ما بود و صحبت کردیم در مورد دستور جدید دونالد ترامپ برای ممنوعیت سفر 12 کشور، شهروندان 12 کشور از جمله ایران و افغانستان، که دغدغه‌های زیادی رو به وجود آورده. خب همینطور که در خبرها شنیدید، در چند روز گذشته خبرهای زیادی از ممنوعیت بحث گفتگوی ایران و آمریکا وجود داشته و دیروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر صحبت کرد و بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرد. این در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که در هر توافق جمهوری اسلامی نمیتونه غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه. اما این موضع‌گیری علی خامنه‌ای و این صحبت‌هایی که این چند روزه داره رفت و آمدی رد و بدل میشه، راهی رو برای بازگشت به میز مذاکره باقی میذاره یا نه؟ این سوال رو از دامون گوریز پرسیدم، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم هلند.
محوری ترین روایتی رو که خامنه ای برای واکنش نسبت به اتفاقات چند روز اخیر از پست دونالد ترامپ در تروث سوشیال بگیرید، که در اون برای نخستین بار به گمان من مسئله قدم غنی‌سازی رو مطرح کرد، تا پیشنهاد وزارت امور خارجه امریکا به تهران، مسئله استقلال ملی بود. این کاملا در تضاد خب با نهاد ولایت در ایران، چون استقلال ملی برمیگرده به کشور ایران، ملت ایران، که ولایت این رو قبول نداره. به گمان من سخنرانی تندی بود، نشون میده که جمهوری اسلامی نگاهش نسبت به گزینه دوم به جز توافق در امریکا تغییر کرده، خیلی محکم صحبت کرد و خط قرمز رو معین کرد، بدون اینی که به نظر من بخواد مخالفت جدی بکنه با پیشنهاد کتبی ویتکاف که در رسانه‌ها بخشی از اون درس پیدا کرده و احتمالاً مذاکرات ادامه پیدا می‌کنه. ولی خب خط قرمز عدم غنی‌سازی بسیار مشخص شده، این به این معنا هستش که احتمالاً پاسخ ایران به آمریکا مسئله غنی‌سازی رو به عنوان خط قرمز مطرح خواهد کرد. سخنرانی مهم بود، در این حال جلوگیری نخواهد کرد از این مذاکرات مگر اینکه اروپایی‌ها در طول یکی دو هفته آینده از مکانیزم ماشه استفاده بکنن و غیره. خب این داستان فرق
اشاره کردید که هیچ خلالی ایجاد نخواهد کرد و جلوی مذاکرات رو نخواهد گرفت، در حالی که همونطوری که شما هم بهش اشاره کردید دونالد ترامپ گفته در هر توافقی جمهوری اسلامی نمیتونه غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه. این دو نگاه با هم متفاوته. فکر میکنید این تناقض آیا میتونه این گفتگوهای احتمالی که شما بهش اشاره میکنید رو به سرانجام برسونه؟
این صحبت خیلی مهمیه که ترامپ در پست اخیر خودش در ترو سوشیال این رو مطرح کرد در خصوص عدم غنی‌سازی. به گمان من بیشتر این یک واکنش بود برای ساکت نگه داشتن پایگاه اسرائیل و نتانیاهو، ولی در خصوص مسئله رسیدن به یک توافق من در هر دو طرف، هم در تهران هم در واشنگتن که در مورد جمهوری اسلامی میشه از سخنرانی خامنه ای رو متوجه شد، اراده سیاسی میبینم و این اراده سیاسی ابتکار عمل توافقات دیپلماتیک رو به ارمغان خواهد آورد. از نمونه ای که در رسانه ها میبینیم مثل مثلا برپای یک کنسرسیوم در خاک ایران که در اون کشورهای منطقه حضور پیدا بکنن برای غنی‌سازی با حضور امریکا و نمونه های دیگه. ولی خب خط قرمز رو تعیین کردن در خصوص غنی‌سازی کاری بود که امروز خامنه ای انجام داد. به نظر من هم منطقیه که مسئله چرخه سوخت هسته‌ای بعد از 20 سال و توافق برجام که ترامپ ازش بیرون آمده به راحتی جمهوری اسلامی این رو رها نخواهد کرد و لزومی هم نداره برای به گمان من از نظر فنی رسیدن به اینکه برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیزه حتما جلوی غنی‌سازی گرفته بشه. از این جهت میشه این کار رو انجام داد. آقای گروسی دبیر کل آژانس هسته‌ای حتی این رو تایید کرده که میشه با غنی‌سازی، در برجام ما این رو دیدیم، صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو تایید کرد. از این جهت
میزان آقای گلیز فکر میکنم میزان
نه کاملا ببینید میزان 60% که اصلا هیچ نوع چیزی نداره، بس همون زیر 4-5% هست. جمهوری اسلامی نمیخواد امکان و توانایی ساخت بمب هسته‌ای رو بدون اینکه این کار انجام بشه این رو از دست بده.
قسمتی از صحبتتون اشاره کردید که نگاه حکومت تغییر کرده به گزینه دوم. فکر میکنید این گزینه دوم چگونه بوده و چگونه حکومت نگاهش رو تغییر داده به این گزینه؟
در مقایسه با اون آرایش نظامی که امریکا از خودش نشون داد و در عرض مدت کوتاهی چند روز خامنه ای از بی‌شرافتمندانه، هوشمندانه نبودن و غیره رسید به اینکه ما مذاکره خواهیم کرد، از یه همچین موضعی و اون آرایش نظامی ما امروز به جایی رسیدیم که خود دونالد ترامپ طبق گزارش رسانه‌های مختلف جلوی حملات اسرائیل رو میگیره، حتی برنامه‌های حمله نظامی مثل پیاده کردن کماندوهای اسرائیلی رو عرض میده به رسانه‌های مثل نیویورک تایمز و جاهای دیگه و این رو خودش هم علناً میاد مطرح میکنه که من جلوی گزینه نظامی نتانیاهو رو گرفتم. خب این به جمهوری اسلامی این پالس رو داده که درجه اراده سیاسی ترامپ برای حمله نظامی از درجه اراده سیاسی ترامپ برای رسیدن به هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی بسیار بسیار پایین تره. از این جهت این گزینه دوم خیلی گزینه جدی نیست، به خاطر همینه که میبینیم با این شدت و حدت میاد و از موضوع غنی‌سازی به این شکل دفاع میکنه و مدام مطرح میکنه که امریکایش غلطی نمیتونه بکنه.
دامن گوریز فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم هلند صحبت می‌کرد، اما در خبرها آمده بود که هدایت الله دیدبان، محیطبان با سابقه منطقه حفاظت شده خایست کوهگیلویه و بویراحمد، روز سه‌شنبه 13 خرداد ماه با شلیک مستقیم شکارچیان غیرقانونی کشته شده. آمار رسمی نشون میده تا کنون 152 محیطبان در ایران با شلیک افراد مسلح کشته شدند. گزارشی بشنوید از شهریار سیامی.
سلام، مورخه 24/7/97 طی تماس تلفنی مسئولین سد آریو برزن مبنی بر اینکه یک عدد طول پلنگ وارد تونل شده، تونل سد تنظیمی که در حال ساخت هستش.
این قسمتی از صحبت‌های هدایت الله دیدبان، محیطبان منطقه حفاظت شده خایز کوهگیلویه و بوراحمد است، کسی که 10 سال پیش رو در رو با یک شکارچی غیرقانونی شلیک مستقیم نکرد و جانش را نگرفت. اما 13 خرداد امسال هدف شلیک مستقیم شکارچیان قرار میگیرد و جانش را از دست میدهد. محیطبان برگزیده سال 94 با 24 سال سابقه خدمت. حدود یک ماه پیش هم یک محیطبان در پارک ملی گلستان هدف شکارچیان غیرقانونی قرار گرفت و کشته شد. کاظم مصدق، محیطبانی با 14 سال سابقه کار.
کار واقعا سختیه، ولی خب لذت هم زیاد داره. سختی زیاد داره، لذت داره. زمستان تو سرما گیر میکنی، تابستان تو گرما، آب نداری، آذوقت تمام میشه، با شکارچی ها درگیر میشی. الان همکارای زیاد داریم، ما شهید شدن، جانباز شدن، به خاطر همین حفاظت از این شکارا که جونشون رو گذاشتن. من خواهشم اینه که اونایی که علاقه ندارن به محیط زیست، خواهشن اصلا سمت محیط زیست نیان، چون اگه بیان تو این کار میمونن. حتما باید عشق داشته باشی، توان قدرت کافی داشته باشی که بتونی ادامه بدی.
آمار رسمی میگوید تا کنون 152 محیطبان در ایران در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. تعداد زیادی هم نقص عضو و زخمی شدند. فقط محیطبان ها نیستند که قربانی سوجویی افراد متخلف میشوند. چندین جنگلبان هم در سالهای گذشته توسط قاچاقچیان چوب کشته شدند. 20 سال پیش قاچاقچیان چوب ناصر پیروی مدیر منابع طبیعی مسار را سر بریدند. طبق آمار فدراسیون بین‌المللی محیطبانان IRF هر سال 100 تا 150 محیطبان یا رنجر در جهان کشته میشوند. اما در 50 سال گذشته حدود 1000 محیطبان در سراسر جهان کشته شدند. حدود 15% از این محیطبان‌های کشته شده 50 سال گذشته در ایران بودند. ایران در کنار کشورهایی مانند تایلند، هندوستان، کنیا و کنگو بیشترین تلفات محیطبانان برای حفظ محیط زیست را دارد. کشورهایی که نسبت به ایران جنگل‌های گسترده‌تر و حیات وحش غنی‌تری دارند و تعداد شکارچیان غیرقانونی بیشتری هم در این کشورها فعالیت می‌کنند. هنوز این سوال به درستی پاسخ داده نشده که چرا برای حفظ محیط زیست کشور باید چنین تلفات بالایی داشت.
شهریار سیامی گزارش داد اما بازار مکمل‌های کلاژن با وعده‌های ضد پیری پوست پر رونق شده. اما آیا واقعاً مکمل‌ها میتونن روند پیری پوست رو کند کنن یا تبلیغات از واقعیت جلو زده؟ شهرام ابراهیمی در گزارشی به دنبال پاسخ این سوال رفته که با هم میشنویم.
در سالهای اخیر مکمل‌های کلاژن با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، به ویژه با وعده کاهش چین و چروک و حتی معکوس کردن نشانه‌های پیری پوست، به یکی از پرطرفدارترین محصولات بازار زیبایی تبدیل شدند. حجم خرید این مکمل‌ها تنها در آمریکا در سال 2018 به بیش از 120 میلیون دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار جهانی کلاژن تا پایان سال 2025 به بیش از 6 میلیارد دلار برسد. کلاژن فراوان‌ترین پروتئین ساختاری بدن انسان است که در پوست، استخوان، قزروف و تاندون‌ها وجود دارد. با افزایش سن، تولید آن در بدن کاهش می‌یابد، روندی که به ایجاد چین و چروک و کاهش خاصیت ارتجایی پوست منجر می‌شود. با وجود تمام هیجان‌های پیرامون مکمل‌های کلاژن، این پرسش مطرح می‌شود که آیا محبوبیت استفاده از مکمل‌های کلاژن بر پایه شواهد علمی محکمی استوار است؟ بررسی پژوهش‌های مستقل و منابع معتبر نشان می‌دهد که اثر بخشی مکمل‌های کلاژن همچنان متناقض است و باید با احتیاط به آن نگریست. برخی مطالعات نشان دادند که مصرف مکمل‌های کلاژن ممکن است تا حدودی به بهبودی رطوبت و خاصیت ارتجایی پوست کمک کند. اما این بهبودی عمدتاً در سطح آماری بوده و شواهد قوی یا تغییری محسوس و قطعی در زندگی روزمره افراد اثبات نشده است. بسیاری از پژوهش‌ها نمونه‌های کوچکی داشتند و حتی نتایج آنها قطعی نیست. در این میان برخی متخصصان تأکید دارند که هیچ شواهد مستقیمی وجود ندارد که کلاژن بتواند اثری فراتر از مصرف پروتئین کافی برای کاهش چین و چروک‌های پوست داشته باشد. همچنین درباره محصولات موضعی کلاژن مانند کرم‌ها نیز اجماع علمی این است که چنین محصولاتی عملاً بی اثرند، زیرا مولکول کلاژن نمی‌تواند از سد پوست عبور کند. اما مصرف مکمل‌های کلاژن در بهبودی مفاصل، ناخن و مو، برخی پژوهش‌ها نتایج امیدوارکننده‌ای را منتشر کردند. اما هنوز شواهد کافی برای توصیه قطعی و گسترده این مکمل‌ها وجود ندارد. نکته قابل توجه دیگری که منابع معتبر به آن اشاره می‌کنند، نبود نظارت کافی بر بازار مکمل‌هاست. برخی محصولات ممکن است حاوی آلاینده‌هایی مانند سرب یا آرسنیک باشند. به همین دلیل پیش از مصرف هر نوع مکمل مشورت با پزشک متخصص توصیه می‌شود. و در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هیچ مکملی نمی‌تواند روند طبیعی پیری پوست را متوقف کند. راه‌های ساده و اثبات شده مانند مصرف ویتامین‌های C و E، استفاده از کرم ضد آفتاب استاندارد، تغذیه سالم و پرهیز از سیگار و الکل همچنان مؤثرترین و مطمئن‌ترین شیوه برای حفظ سلامت و تولید طبیعی کلاژن در بدن هستند.
شهرام ابراهیمی گزارشی از بازار مکمل‌های کلاژن داد که با وعده‌های ضد پیری پوست این روزها خیلی پر رونق شده. با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.